از اینکه همچنان شنونده شبکه رادیویی سلامت هستید. غذا سلامت زندگی آخرین برنامه در این نوبت کاریه که دعوت میکنم بشنوید.
غذا
سلامت زندگی تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، غذا سلامت زندگی رو میشنوید هر روز از شنبه تا سه شنبه 13:30 تا 14. و اما موضوع امروز، دانستنی هایی درباره انواع شربت. کارشناس امروز دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. شنوندگان عزیز، سوالات خودتون را از طریق سامانه 3102 با غذا سلامت زندگی مطرح کنید و از طریق کارشناسان خوب ما پاسخ اونها را دریافت کنید. آقای دکتر اکبر شمس، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما، سلام و عرض احترام. باعث افتخار در خدمتتون است.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
در ابتدا به عنوان مقدمه درباره انواع شربتی که در صنعت تهیه میشه توضیحاتی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب قبل از اینکه ما در ارتباط با انواع شربت‌ها بخوایم نکاتی رو عرض بکنیم، دو تا موضوع بسیار مهم هست که شنونده‌های عزیز بایستی باهاش آشنا باشن. ببینید، ما در حقیقت در کارخانجات مواد غذایی، چون میوه‌جات اولا فساد پذیر هستن، دوما ممکنه در فصل‌های مختلف دسترسی به اونها سخت‌تر باشه، بنابراین ما در صنعت میاییم از این میوه‌جات کنسانتره یا همون در واقع آب میوه تقلیص شده و یا پوره میوه رو تهیه میکنیم.
بله.
و معمولا کنسانتره میوه و پوره میوه در کارخانجات ما وجود داره و از اینها میاییم حالا انواع شربت‌ها و در واقع انواع آب میوه‌جات رو درست میکنیم.
بله.
که من در ابتدا تفاوت اینها رو توضیح میدم. ممکنه خیلی از دوستان اصلا با مفهوم کنسانتره، با مفهوم پوره میوه در واقع آشنا نباشن. حالا سعی میکنم خیلی ساده خدمت شنونده های عزیزمون عرض کنم. در کنسانتره آب میوه در واقع معمولا از فرایند تقلیص توسط تبخیر کننده های ما و همینطور فرایندهای فیلتراسیون در واقع استفاده میشه، ولی در تولید پوره میوه ما معمولا از فرایندهای فشرده سازی در واقع استفاده میکنیم. حالا ممکنه سوال پیش بیاد، اصلا کنسانتره و پوره از لحاظ اون ترکیباتشون، از لحاظ اون کیفیتشون با هم چه تفاوتهایی رو دارن؟ معمولا پوره میوه خب گوشت بیشتری رو در واقع داره، پکتین یه فیبری هست که معمولا در ساختار میوه ها در واقع وجود داره، میزان پکتینش در واقع بالاتره و تفاله در واقع پوره شامل پکتین، پوست دانه، هسته و دم میشه. در حالی که در کنسانتر ما بیشتر در واقع نشاسته و پکتین هستید و پوست و پوست و دانه رو در واقع داریم و معمولا پوره به علت عدم شکستن پیوند پکتین ویسکوزیته بالاتری رو هم داره.
بله.
خب من ابتدا آب میوه رو خدمتتون عرض کنم. وقتی ما میخواییم آب میوه در واقع درست بکنیم، از این کنسانتره و از این پوره میاییم برای تولید اون آب میوه استفاده میکنیم. بعضی از کنسانتره ها و پوره ها در کشور خودمون در واقع تولید میشن و بعضی از کارخونجات آب میوه سازی باز خودشون بخشی دارن که تولید این کنسانتره یا پوره رو میتونه انجام بده، ولی بعضی از این کنسانتره و پوره ها اصلا در ایران ممکنه تولید نشه یا به اندازه مصرف در واقع کارخونجات آب میوه سازی ما یا شربت سازی ما نباشه و از خارج از کشور در واقع وارد بشه. معمولا در ایران از قطب‌های بزرگ ما در زمینه تولید کنسانتره ما میتونیم به ارومیه عرض کنم که ساوه و شهرهای این چنینی و چند شهر دیگه در واقع اشاره بکنیم. خب حالا خیلی از شنونده ها ممکنه واژه هایی رو دیده باشن مثل واژه نکتار. بله. مثلا یه آب میوه رو خرید میکنن، واژه نکتار رو میبینن روی محصول، یا واژه نوشیدنی آب میوه رو در واقع مشاهده میکنن، یا خود کلمه آب میوه رو در واقع مشاهده میکنن. اصلا اینها با هم چه تفاوت هایی داره؟ اینا مفاهیمی هست که ما معمولا روی محصولات میبینیم ولی ممکنه باهاش خیلی آشنا نباشیم یا تفاوت اون محصولات رو از لحاظ کیفیت در واقع تشخیص ندیم. اول من واژه آب میوه رو در واقع توضیح میدم خدمتتون. آب میوه وقتی که در واقع اون کنسانتره یا پوره میوه با آب مخلوط میشه در واقع به نسبت‌های مشخصی و ترکیبی که ازش به دست میاد رو ما اصطلاحاً تحت عنوان آب میوه ازش اسم میبریم، ولی در نکتار به این شکل نیست. در نکتار اون کنسانتره و پوره میوه رو ما در واقع علاوه بر آب با شکر و اسیدهای خوراکی مثل اسید سیتریک، مثل اسید اسکوربیک که همون ویتامین C هست که معمولا در آب میوه‌جات ما اضافه میشه، چون ویتامین C در اثر فرآیند پاستوریزاسیون یا فرآیندهای حرارتی ما کاهش پیدا میکنه، علاوه بر بحث تکنیکی بحث تغذیه ما رو هم در واقع تا حدی جبران میکنه. بله. وقتی این اتفاق میفته به اون مخلوط حاصل ما میگیم نکتار، که در نهایت در محصول نهاییمون ما بین 30-50% آب میوه خواهیم داشت، ولی در نوشیدنی آب میوه ما معمولا این 20% ما نکتار هست و ما بقی در واقع آب میشه. پس بنابراین ما بیشترین میزان آب میبر اول در خود اصطلاح آب میوه خواهیم داشت، بعد در نکتار داریم و بعد در نوشیدنی اون آب میوه، که میتونیم در خرید محصولات مصرف کننده عزیز به این واژه ها دقت کنن و بتونن خرید بهتری رو انجام بدن. معمولا داریم، من دیدم محصولاتی که گاه هم بعضی کارخونجات ما برندها تولید میکنن روش نوشته 100% آب میوه بدون شکر افزوده، اون همون کلمه آب میوه است که در واقع منظور و هدف ماست که بسیار کم در صنعت تولید میشه. معمولا در صنعت نکتار یا نوشیدنی آب میوه رو داریم تا خود آب میوه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شنوندگان خوب غذا سلامت زندگی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و حضور کارشناس خوب برنامه آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. این نگه دارنده چی هست آقای دکتر که یک آب میوه به اصطلاح طبیعی به قول اون برند و تولید کننده توی طولانی مدت نگه میداره؟
مفهوم نگه دارنده در واقع ترکیبات شیمیایی هست که به یک ماده غذایی اضافه میشه که باعث میشه شلف لایف یا مدت نگهداری این ماده غذایی ما افزایش پیدا بکنه، که بله. لزوماً در همه مواد غذایی ما این نگهدارنده وجود نداره. گاهن در واقع حالا برداشت‌های غلطی هم از این مفهوم هست. ببینیم مثلا بد نیست من فرآیندهای حرارتی رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدم. ما یه گریزی بزنیم به صنعت لبنیات، بعد برمیگردیم با آب میوه با اجازه شما. ببین مثلا ما دو نوع شیر داریم، شیر پاستوریزه و استریلیزه. پاستوریزه یه فرآیند حرارتی ملایم، معمولا 72 درجه سانتیگراد، مدت 15 ثانیه که در صنعت تو دمای بالاتری اتفاق میفته معمولا. این باعث میشه که ما یه مدت نگهداری فرض کنی 3 روز تا 1 هفته رو در اون ماده غذایی داشته باشیم. ولی شیر استریل شیریه که در حدود 137 درجه سانتیگراد الی 142 درجه سانتیگراد تو مدت فرض کنید 2 تا 3 ثانیه فرآیند حرارتی داریم. میزانش کاهش بار میکروب ماده غذایی بسیار زیاد است. در پاستوریزاسیون هدف فقط از بین بردن میکروب های بیماریزا است، ولی در استریلیزاسیون علاوه بر میکروب های بیماریزا خیلی دیگه از کلن بار میکروبی ما به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا میکنه. و اگه تحت شرایط اسپتیک، یعنی شرایطی که میکروب نه اضافه بشه و نه کم بشه، بسته‌بندی ما اتفاق بیفته، ما در نهایت شیر استریل خواهیم داشت که ممکنه تا 6 ماه مدت ماندگاری داشته باشه.
بله.
خیلی از شنونده ها فکر میکنم مثلا شیر استریل ما نگهدارنده داره، در حالی که ابدا اینجور نیست. اثباتش هم اینه که شما اگر شیر استریل و بسته‌بندیش رو باز کنی، همون شیری که در خارج از یخچال میتونه 6 ماه بمونه، حتی خیلی زودتر از شیر پاستوریزه ممکنه فاسد بشه. پس بله. این نشون دهنده اینه که نگهدارنده وجود نداره. در مورد آب میوه هم دقیقا همینطور. ببینید میوه‌جات و آب میوه‌جات پهاش اسیدی دارن، بنابراین عملا ما رشد باکتری ها رو نخواهیم داشت، بیشتر رشد ما مربوط میشه به کپک ها و مخمر ها. و فرایند پاستوریزاسیون اصلا به این دلیله که ما این کاهش بار میکروبی رو داشته باشیم تا اون فساد ما اتفاق نیفتاده باشه.
بله.
حالا باز اگه بسته‌بندی ما مثلا بسته‌بندی پاکتی اصطلاحاً تحت عنوان تتراپک هم ازش اسپورده میشه، که تتراپک یکی از شرکت‌هایی هست که معمولاً ماشینالات و این پاکت‌ها رو در واقع می‌سازه، نه به مفهوم کلاً نوع اون بسته‌بندی، اون سیستم تحت شرایط اسپتیک در واقع انجام میشه و اینها باعث میشه که مدت ماندگاری ما بسیار طولانی باشه و معمولاً در آب میوه‌های صنعتی در واقع ما نگهدارنده نداریم، بیشتر مربوط میشه به بحث اون پهاش اسیدی ما، اون فرآیند پاستوریزاسیونی که اتفاق افتاده. ولی گاه هم ما میوه هایی رو داریم که در بسته بندی های فرض کنید که به جای پاکت های خاص که معمولا چند لایه هستن، از بطری های پت یا حتی HDPE یا پلی‌اتیلن با دانسیته بالا، در واقع تو این بطری پلاستیکی، به مفهوم کلی بطری‌های پلاستیکی رو عرض می‌کنم.
بله.
معمولا وقتی آب میوه در این بطری‌ها پر میشه، اولا اگر هات فیلینگ انجام بشود، ما از یه جهت دفرم شدن بطری رو ممکنه داشته باشیم، از یه جهت مهاجرت ترکیبات رو از پلاستیک به ماده غذایی ممکنه داشته باشیم. اگر هات فیلینگ یا اون پر کردن داغ انجام نشود، از یه جهت ما میتونیم در واقع اون بار میکروبی و بعداً فساد اون آب میبره داشته باشیم، که متاسفانه بعضی از کارخونه جات ما، نه همه، گاهن از نگهدارنده استفاده میکنن که البته این کار مجاز نیست.
خب خیلی متشکر. بفهمید که شیوه صحیح نگهداری این شربت ها به چه صورته؟ خصوص در منزل.
خواهش. ببینید شیوه نگهداری بسیار وابسته هست به غلظتی که در واقع اون شربت ما داره. گاهن ما یک شربت بسیار غلیظ شده داریم که این شربت غلیظ شده در واقع خب میزان رطوبت یا آبش کاهش پیدا میکنه. فساد در مواد غذایی بسیار وابسته هست به میزان آب یا رطوبت و حتی شکر هم میتونه حتی این فساد رو کاهش بده. در واقع ما فاکتوری داریم در صنایع غذایی به نام AW یا Water Activity. هرچه در واقع میزان مواد جاذب و رطوبه بیشتر باشه، عرض کنم که هرچه غلظت ما در واقع بیشتر باشه، این آب قابل دسترس برای میکروارگانیسم‌ها کاهش پیدا میکنه، فساد ما در واقع کاهش پیدا میکنه. بنابراین شربت‌های غلیظ رو شما اگر در فروشگاه هم دقت کرده باشید معمولا در شل هست، در یخچال نگهداری نمیکنه. هرچند ما توصیه میکنیم خب اگر در یخچال باشه بهتر هست، ولی خب 100% باز آب میوه ها و غیره رو بهتره که حتما در یخچال نگهداری بشه، به خصوص بعد از در مورد آب میوه هایی که پاستوریزه شده و در اون بسته بندی های چند لایه مقوایی یا معروف ترینش تتراپک در واقع پر شده، حتما بعد از باز کردن بایستی در یخچال نگهداری بشه.
بله.
و در مواردی هم که نیاز به یخچال نیست، حالا با توجه به اون غلظت و غیره، حتما باید در جای خشک، خنک و دور از نور خورشید باشه.
بله، خیلی متشکر از شما. اگه موافق باشید بخش گزارشی ملیحه کیا همکار ارجمندمون رو بشنویم، در خدمتتون خواهیم.
خواهش.
خانم سلام.
سلام عرض میکنم،
احوال شما؟
متشکرم، خدا رو شکر.
اگه شما بخواید شربت مصرف کنید، بیشتر در منزل تهیه میکنید یا از بیرون خریداری میکنید؟
از خونه تهیه میکنم. من تا الان تو عمرم بیرون تهیه نکردم، تو خونه تهیه میکنم خودم. شربت الوار و توت فرنگی از چه بخوام خودم میگیرم.
منم خودم تهیه میکنم بیشتر تا اینکه از بیرون تهیه کنم. اون که خودم تهیه میکنم احساس میکنم سالم تره، مفید تره برامون. بعد دیگه همین.
خب شربت ها رو در چه شرایطی شما نگه میدارین داخل منزل؟
تو یخچال دیگه، تو یخچال نگه میداریم. بعد کم درست میکنم که زودتر مصرف بشه، بعد دوباره استفاده مثلا درست کنم. اینجوری نیست که زیاد درست کنم بمونه یا خراب بشه یا فلان بشه، اینجوری نه، کم درست میکنم، اون که تموم شد دوباره درست میکنم.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین.
بله متشکر آقای دکتر اکبر شمس.
خواهش.
بازگشتیم در خدمت شما، گزارش رو شنیدیم. اگر نکته به نظرتون میرسه در مورد گزارش بفرمایید. خواهش.
خواهش. بنده هم در واقع در ارتباط با آب میوه و شربت هر دو این توصیه رو دارم. معمولا برای آب میوه همیشه آب میوه که از میوه تازه شسته شده و تحت شرایط بهداشتی در خانه تهیه میشه به مراتب از آب میوه صنعتی بهتر هست.
بله.
چون همونجور که در توضیحات قبلی خدمتون عرض کردم، در آب میوه صنعتی کنسانتره یا پوره میوه تهیه میشه و از اون کنسانتره و پوره هست که در نهایت آب میوه تهیه میشه. و چون آب میوه های صنعتی ما بیشتر به شکل نکتار و عرض کنم که نوشیدنی آب میوه هستن، حتما شکر افسوده، حتما اسید سیتریک و غیره در واقع در اون محصول وجود داره.
یا حتی حرارت دادن ها ممکنه تأثیر بذاره و ارزش غذای میوه ها رو کم بکنه.
100% این اتفاق میفته. البته خب در صنعت ما معمولا شرایط رو جوری طراحی میکنیم که افت تغذیه در حداقل ممکن خودش باشه، ولی وقتی ما قرار یه ماده غذایی رو در طولانی مدت نگهداری بکنیم که اجتناب ناپذیر هست، قطعا اون فرآیند حرارتی حتی اگر به شکل پاستوریزاسیون باشه برای کاهش بار میکروبی، 100% ویتامین ها رو به خصوص ویتامین هایی که حساس به حرارت هستن، به خصوص ویتامین سی یا همون اسید اسکوربیک، در واقع میزانش کاهش پیدا میکنه. هرچند بعدن این اسید اسکوربیک یا ویتامین سی مجدد اضافه میشه، ولی بیشتر به خاطر اون شکر افسوده ما آب میوه های طبیعی رو به مراتب بهتر از آب میوه های صنعتی میدونیم. خیلی از دوستان مثلا من دیدم تبلیغاتی هست در مورد نوشابه های حالا گازدار که مثلا شما یه شیئی رو داخل این نوشابه بذارید بعد از یه روز تجزیه میشه یا غیره. از دلایل در واقع منفی بودن مصرف نوشابه بیشتر این بحث شکر افسوده است تا مسائل پهاش و غیره.
بله.
به خاطر اینکه ما معمولاً در نوشابه های گازدار 10 تا 12 درصد رقم خیلی بالاییه. ما شکر داریم که خوب این برای سلامتی بسیار بسیار مضر هست و همینطور در آب میوه های صنعتی هم حالا در درصد های خیلی پایین تر، ولی این شکر افسوده در حقیقت وجود داره. در ارتباط با بحث شربت، شربت های غلیظ شده که حالا خوشبختانه خانم های خانه‌دار ما یا کلا خانم ها و خانواده های ایرانی بسیار خوش ذوق و خوش سلیقه هستن و این شربت ها رو در خانه تهیه می کنند، خب اونجا بحث نگهداری وقتی مطرح نباشه، خب دستشون خیلی بازتر از صنعته. عرض کنم که حتی میشه اگر قرار باشه مصرف روزانه اتفاق بیفته، حتی نیازی به فرض کنید که آب لیمو هم حتی ممکنه نباشه، چون ما معمولا توصیه میکنیم برای جلوگیری از شکرک زدن وقتی شربتی میخواد به صورت خانگی در واقع تهیه بشه، حتما از مقداری آب لیمو هم بعد از اینکه اون جوش خوردن به اتمام میرسه استفاده بکنیم که جلوی شکرک زدن رو بگیره، که در صنعت ما خب در واقع این قضیه از اهمیت خیلی بیشتری برخوردار، البته از ترکیبات دیگه استفاده میشه، ولی خب در خونه ما میتونیم از ترکیب سالمتری مثل آب لیمو استفاده کنیم و قطعا سلامت محصول میتونه بهتر باشه.
بله عالی، بسیار خب، خیلی متشکرم. آقای دکتر، چه فعل و انفعالاتی در شربت ها و بعضی از شیرینی ها مثل مرباها یا عسل یا همین شربت اتفاق میفته که شکرک میزنه اصطلاحاً، و چطوری میتونیم جلوگیری بکنیم از این اتفاق؟
عرض شد حضور شما که ما معمولاً بعد از اینکه در واقع حالا آب و شکر و اون مخلوط میوه‌ای که وجود داره که ازش استفاده میکنیم برای تولید در واقع شربت، وقتی اون مخلوط ما به دست میاد جوشیده میشه و کاملا یک دست میشه، ما بایستی در واقع یه پهاش اسیدی ایجاد بکنیم که از مناسب ترین ترکیباتی که در واقع ما توصیه میکنیم که در خانه به راحتی امکان پذیر هست ولی در صنعت شاید در واقع استفاده ازش خیلی مشکل تر باشه، آب لیمو هست.
بله.
که هم خصوصیات عطر و طعم خیلی خوبی رو در واقع میتونه به اون شربت ما در واقع بده و هم میتونه جلوی شکرک زدن ما رو تا حد زیادی بگیره.
چند قطره کفایت میکنه؟
بله، البته بسته به اون حجمی هست که برای یه قابلمه معمولا دو قاشق غذاخوری رو ما توصیه میکنم، یه قابلمه در حد حجم متوسط، بسته به حجمی داره که در واقع این اتفاق میافته.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خب متشکر از شما و توضیحاتتون، اما اگه اجازه بدید یک سوال از سوی مخاطبان عزیز که پرسیده شده از خدمتون بپرسم. از طرف شنوندهی با شماره 0912-0310 که سوال کردن، آیا از ویژگی های ظاهری میتونیم به وجود برانکیت در نان پی ببریم؟
خواهش میکنم. عرض کنم که در ابتدا اگر اجازه بفرمایید راجع به خود بلانکیت من یه توضیح رو بدم، چون واژه جدیدی هست که متاسفانه باهاش مواجه هستیم و بسیار خطرناک. منظور از بلانکیت در واقع اصطلاحا بهش جوهر قند هم میگن. ما قبل از این میشنیدیم که بعضی از نانوایی های سنتی ما متاسفانه از جوش شیرین یا بیکربنات سدیم در واقع میان در فرآورده های نانوایی استفاده میکنن برای اینکه حالا قوام بهتری رو بتونن بگیرن، برای اینکه نون بهتری رو بتونن به دست بیارن، ولی خب عوارضی رو این میتونه به همراه داشته باشه از لحاظ بیماری هایی که مربوط به دستگاه گوارش میشه.
بله.
ولی الان ما با واژه بسیار خطرناکتری روبرو شدیم که متاسفانه داره مصرفش بسیار زیاد در بحث نونوایی های سنتی در کارخونجات، که ما به هیچ عنوان از اینها مجاز نیستیم استفاده کنیم. یکی از مزایای در واقع نونهای صنعتی نسبت به نونهای سنتی این هست که خب اونجا نظارت‌های بیشتری هست و مصرف این گونه ترکیبات تقریبا میتونیم مطمئن باشیم که وجود نداره.
بله.
ولی در نانوایی‌های سنتی ما بسیار مصرفش زیاده و بلانکیت یا جوهرقند بسیار خطرناک‌تر نسبت به جوش شیرین، میتونه بسیار سرطان‌زا باشه. میتونه حتی در بیماری‌های مثل دیابت و اینها در واقع نقش داشته باشه و از لحاظ ظاهری نمیشه تشخیص داد خیلی. یعنی بایستی طرف خیلی، البته خود دوستانی که نونوا هستن چرا، ولی شاید مصرف کننده براش تشخیصش سخت باشه. معمولا نونهایی که به صورت غیر طبیعی سفید هستن یا یه ظاهر غیر طبیعی خیلی بازار پسند دارن در نونهای لواش سنتی، در نون شیرما، نون قندی میتونه این اتفاق بیفته که در اونها ممکنه از در واقع این جوهرقند یا بلانکیت استفاده شده باشه که حتی میتونه به جای مخمر هم در واقع نقش آفرین باشه در ورم کرده تورم اون خمیر، در بافتهی نون، رنگ سفیدش و غیره در واقع خودش رو نشون بده. ولی از روی پهاش نون این قابل تشخیصه و از سازمان‌های نظارتی میتونن این رو تشخیص بدن و پیگرد قانونی هم داره، چون بسیار خطرناک.
بله، امیدوارم که شنوندی عزیزمون به پاسخ سوال خودشون رسیده باشن. خیلی از شما تشکر میکنم. جناب دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه که امروز همراه ما بودید. تا برنامه دیگه با تون خدافزی میکنم.
باعث افتخار بود. خدا نگهدار.
زنده باشید. شنوندگان گرامی، شما میتونید سوالات حوزه تغذیه و صنایع غذایی خودتون رو از طریق سامانه 3102 با برنامه غذا سلامت زندگی مطرح کنید. به اتفاق همکاران ارجمندم سورماز عطایی تهیه کننده، سهیلا عیسی زاده صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من علی الله دانه تا سلامی دوباره باتون خدافظی میکنیم. مواظب خودتون باشید.
مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره و یا به عبارت بهتر کاهش انتقال بیماری استفاده از ماسک هست.
من هم ماسک میزنم.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اول هم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.